دهان شجاع و فرماندهان غیور ما مثل سرلشکر موسوی، مثل سرلشکر سلامی، مثل سرلشکر حاجی زاده، مثل اندیشمندان بزرگ، مثل اندیشمند بزرگ شهید دکتر تهرانچی و دیگران امروز به عنوان یک نماد ایستادگی برای این ملت مطرح شدن. مطمئن باشن مسئولین ما اگر جا پای به اصطلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اندیشه نورانی اسلام و در کلام مقدس حضرت علی علیه السلام آنجا که می فرماید و ان فی سلطان اسمتون لامرکم، اگر در ترتب حاکمیت الهی و در مسیر رهبری قرار بگیرن، بله بعد از 47 سال مردم اینگونه برایشون علی رغم همه تبلیغات، علی رغم همه جنگ‌های رسانی و روانی و فرهنگی، اینگونه میتوانن همچنان مورد اقبال جامعه و مردم سلحشور ایران قرار بگیرن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم سردار، خیلی محبت کردین.
خواهش
می‌کنم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
انشالله موفق باشید.
سلامت
باشید. بنده در خاتمه بازم از ملت سلحشور و بزرگ و قدرشناس ایران اسلامی و خط نورانی مقاومت در اقصا نقاط منطقه و جهان که امروز الحمدلله رب العالمین پرچم خونخواهی امام شهید ما رو بلند کردن، تقدیر و تشکر میکنیم و اعلام میکنیم که همچنان ما به عنوان سربازان شما در خط مقدم جبهه و جهاد برای امنیت این مردم و مردم بزرگ ایران انشاءالله سر از پا نمیشناسیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشیم، خدا حافظ شما.
خدا
حافظ. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. پایان بخش برنامه های امشب، برنامه کشتی نجات هستش. من از طرف دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر و خداحافظ.
عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قاقابه تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا حسین.
السلام علی حسین. و على علي بن الحسين.
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو، مرام توست، کشتی نجات.
السلام علیک.
السلام
یا سار
الله. خدا شاهده، خدا شاهده،
من وقتی به بازدید صنایع نظامی میرم هزاران شهید صوفی اونجا میبینم.
به به
خدا شاهده، هزاران شهید. یا به دانشگاه ها میرم هزاران شهید صوفی رو در دانشگاه ها میبینم، یا به عرصه بسیج که میام نگاه میکنم هزاران شهید صوفی اونجا میبینم. و اینا سرمایه ما و مباهات ما و امید ما برای مواجه شدن ما مشکلات بعدی است. انشالله خدا به حرمت این شهیدان این نظام رو تا ظهور حضرت حجت نگه دارد و این مردم عزیز رو همواره از پشتیبانی های خودش بهرمند بسازد.
سلام خانم، از سوالم اینجوری شروع میکنم، دلیل اشکاتون چی بود که معرفیتون هم تو دلش باشه؟
پدر من در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن در جنگی که رخ داد، جنگ
سردار علی شادمانی.
سرباز علی شادمانی. پدرم همیشه میگفتن من سرباز ولایت و سرباز ملت ایرانم.
پدر من تمام زندگیم بود، پشت و پناهم بود. اغراق نیست که بگویم نفسهای تنها دخترش بند به حضور گرم پدر بود. علی شادمانی به گواه هر آن کس که می شناختش از منیت روی گردان بود. از اخلاصش بگویم از سالها جهاد خاموش بی های و هوی رسانه ایش بگویم. من مهدی شادمانی دختر سردار نه سرباز علی شادمانی در بالای سر پیکر پدرم روزه نه نجف برای دشمن میخوانم. در تمام این روزهای شهادت پدر تمام اندیشم به این بود که این رفیق خوب خدا چه معامله ای با پروردگار عالمیان نمود که پس از 47 سال مجاهدت خاموش این چنین در بین زمین و آسمان عزتمند و علمدار سپاه سید علی و شهادت است نیز همچون حضرت مادر بود.
من میخوام یه چیزی براتون تعریف بکنم، نمیدونم میدونید یا نه. من نقل قول میکنم از یکی از دوستام رضا پناهیان که ظاهراً همکلاسی برادر شما بوده، برادر شما تعریف کرده که پدرتون دست پسرشو میگرفته، حالا بزرگ بوده ولی با هم میرفتن عیادت از آسایشگاه جانبازان و بقیه آسایشگاه ها اصحاب و روان و کسایی که اصلا شاید تو فاز جنگ هم نبودن، عذر میخوام اینو میگم، خودشون حتی زیر این بچه ها رو تمیز میکردن هر، و به پسرتون گفته بوده که اینا برای این که یادمون نره ما کیم چیم، غرور نگیره ما رو.
این مسئله دیگه هم که میخوام بگم این هستش که من واقعا یه جای فهمیدم که بابا مزدشو از کجا گرفت، شهادتشو. پدر من با توجه به خیلی خب ماموریت زیاد میرفتن، خسته میشدن و حجم کارشون زیاد بود، اگر دور افتاده ترین روستای کشور هم برای یک یادواره شهدا دعوتش میکردن میرفت. میگفت ما نباید مادرای شهید رو تنها بذاریم. یعنی من احساس میکنم مزدش از دعای مادرای شهید اون روستاها گرفته. یعنی من خودم اعتراض میکردم، مامانم میگفت خسته ای مثلا الان استراحت کن، چرا قول دادی؟ میگفت ما برای اینها داریم زندگی میکنیم.
اعتراض شما یکشو گفتیم مثلا من به عنوان دختر دوست داشتم شما رو هم میدیدم اینجا دیگه. بله. چیا بود
همین
چه نکاتی رو گوش زد میکردیم به باباتون؟
اصلا هم گوش نمیداد. یعنی این که خب چون اصلا تفکرش با ما فرق داشت، من از سر دلسوزی و جایگاه دختری میگفتم، اونم تک دخترشون.
مثلا چی؟
همین مثلا خب پدر چقدر خوش ماموریت میری، چون خیلی حجم کارشون بالا بوده شو اینها، یا میگفتن خب پدر راجع به کارتون میخوان مصاحبه بگیرن. این که دیگه نمیگن که بیاین تعریف از خودتون بکنید، نه میگن که راجع به کار.
چقدر شخصیتشون من یاد شهید حاج قاسم میندازه.
بله قاسم، و این که همشون خودشون رو سرباز میدونستن.
دقیقاً این جمله رو حاج قاسم هم گفت، اصلا روی سنگ قبرش هم نوشته سرباز قاسم سلیمانی، و ایشون هم دوست نداشت رسانه‌ای بشه.
بله.
و شد و این اتفاق افتاد و پدر شما و امثال پدر شما که خیلی‌ها اصلا ببینید توضیح دادنش سخته چون
بله.
مسائل امنیتی هم هست
بله.
که اینا چی کارا کردن، حضورشون و عدم وجودشون چقدر با هم فرق میکنه نتیجهش. از اون لحظه آخری که پدرتون دیدین، آخرین دیدار و ودا که ببینید خبر نداشتید
بله.
چه اتفاقی میخواد بیفته برامون بگید.
پنجشنبه بود، ما دور هم جمع شده بودیم، حالا جایی که پدرم، حالا نزدیک به مکانی بود که صبحش جلسه داشت، صبح جمعه، به ما هم گفته بود که بیاید عید قدیر مثلا میشه هم باشیم. باورتون نمیشه، خدا شد قبل از این که پدر من بره به خوابه عیدیه عید قدیر ما رو داد، که من گفتم بابا خب شنبه عید قدیره، شما فردا جلسه دارید، خب چرا الان عیدیه ما رو میدید؟ گفت نه دخترم، دوست دارم زودتر بدم. که ما از مکانی که رفتیم فرداش که نیمه شب یه اتفاق افتاد، بعد ما وسایلامون مونده بود اونجا، بعدن رفتم وسایلا رو بردارم، فقط دنبال این بودم، گفتم که هدیه بابا، یادگار بابا رو من میخوام. یعنی که فکر کنم آخرین چیزی بود که از یادگاری بابا به من مونده بود، ایدیا مونده بود اونجا. و اصلا پیداشون کردم، گذاشتم رو قلبم، آروم شدم. یعنی میگم که بابا چی بکرد، بابا چرا دو روز دوتر ایدیه ما رو داد موقع خواب. اصلا
گفت گاهی به این فکر میکنم آخرین لباسی که در آن برای من مرگ رخ میدهد کدام است؟ فصل شهادت پدر شما و همرزما و رفیقاشون تو تاریخ ایران موندگار میشه و این چتر آرامش و امنیتی که هنوز رو آسمون کشور ما برقرار و استواره از قبل خون پاک همین شهداست که خانواده داشتن، عزیز داشتن، دختر چشم به راه داشتن، زنی رو داشتن که سالها صبر کرده بود برای اینکه شاید یه روزی با آرامش با هم بشینن با نوه‌هاشون بازی بکنن. ولی
شب آخر برگشت به تاها گفتش که تاها یادت باشه ها بزرگ شدی ماشین منو حتما باید برداری منو ببری بگردونی، یا دیگه اون من بازنشستم دیگه نمیتونم رانندگی کنم، اما خستم، تاها بزرگ شدی با نواهای دیگه باید منو ببری بگردونی. سالها پیش اینها بازنشست شده بودن، ولی خب به دلیل اون تجربیات جنگی که داشتن و اثرگذاری دوباره خب همشون برگشته بودن و خدمتشون ادامه دار بود. یعنی هیچ وقت اینها فکر میکنم بازنشستگی نداشتن و بازنشستگیشون با مهر شهادت باید میخورد. یعنی که من خودم این رو میگم، یعنی من خیلی وابسته به بابام بودم، ولی با همه اینها خیلی وقتا وقتی این مجاهدت‌های خاموش بابا رو میدیدم و این خستگی ناپذیریش و اقداماتی که انجام داده بود، خودم دعا میکردم، سر نماز میگفتم که خدایا عاقبت پدر من رو شهادت قرار بده. یعنی اینکه مرگ در بستر واقعا برای اینها بگم ننگ
بیمعرفتیه،
آره بگم بالاتر از اون، این واقعا بیمعرفتی.
ولی دعایی هم که شما کردین دل میخواد با این حجم از علاقه ای که شما داشتید به
باباتون. بله واقعا میگم که نباید اینها تو بستر این اتفاق میفتاد.
خب من اصلا ازتون یه چیزی میخوام، فکر میکنم ما میدونیم که شما جلوی اشکاتون خیلی جاها گرفتید، همین الان هم بازم متوجه هم که دوست ندارید دشمنای پدرتون که میدونم تو دلتون چه کینه ای دارید ازشون، که میدونم اون روز تازه شما اگر اشکی بریزید که اینا نابود بشن اشک شوقه، ولی حتما درد و دل دارید با بابات، حتما یه خداحافظی درست حسابی بهش بده کارید. میگن هر پلانی تو سینما، هر تصویری، هر فیلمی پایان بندی خوب باید داشت، خداحافظی باید خوب خداحافظی کنید. اینجا به یادگار بمونه خداحافظی شما از پدرتون و هر حرفی که باش دارید، صداش کنید با خودش حرف بزنید.
فقط دلم میخواد الان که روبروم هستی یه بار دیگه در آغوش بگیرمت، مثل هر روزی که از مأموریت میومدی، از سر کار میومدی و میگفتی دختر کجایی، بغل بگیرم، بوسم کنی، بخوام بگم بابا دوستت دارم، خب فقط یه بار دیگه من تو رو ببینم. ولی خب مطمئنن اون دنیا خیلی جاتون بهتره، ولی منو یادت نره، من تک دخترت بودم، ناز کردت بودم، منو یادت نره. من اگه بخوام روایت کنم، خیلی من جای سوال بود که عمو بعد از بیش از 14 چطور الان برگشته. حکایتش هم بود که بله سال 97 پیکرشون که برگشته بود به عنوان شهید گمنام برده بودن روستای گلگیر مسجد سلیمان خاک کرده بودن، که بعد از آزمایش های دی ان ای که انجام شده بود و اینها به ما اطلاع
سال؟
43 سال فکر کنم، اما 17 سالش بود. آخرین خبری که ما داشتیم یکی از دوستانش گفته بود که ایشون تو بیمارستان بصره هستش، اسیر شدن، از ناحیه پا مجروح شده بودن، یعنی آخرین خبرهای ما این بود و دیگه بعد از اون ندیده بودنشون. و اونطور که بعد از اینکه حالا اعلام کردن این بود که در بیابانهای اطراف بیمارستان پیکرشون خب دفن شده بود که ایشون رو حالا پیدا کرده بودن. و خب میگم سال 97 که گمنام خاک سپارشون تشییعشون در روستای گلگیر بود مسجد سلیمان، و پارسال تازه به ما آزمایش دی ان ای ها جواب داد و به ما اطلاع دادن.
مادر بزرگ شما که مادر شهید میشد در قید حیات بود؟
نه، هم پدر بزرگم هم مادر بزرگم خیلی چشم به راه بودن، یعنی خیلی زمانا جلوی در منزل میشست مادر بزرگم، یا اون اولا من یادم مامانم میگفتش که مهمونی نمیرفت، میگفت خونه باشم شاید خبر آوردن از جلیل، یعنی اینقدر منتظر بود این مادر، چشم انتظار رفت. ولی خب پارسال این خبر رو به ما دادن و ما رفتیم روستای گلگیر، اونجا بودیم، چه مردمان خوبی داشتن و چه واقعا مهمان نوازی کرده بودن از عمو. مراسم های مختلفی برگزار شد اونجا و خب بعدش تصمیم گرفت خانواده که خب پیکر عمو رو برگردانن شهر همدان، چون شهر اصلیمون خب شهر همدان هستش، ولی خب اونجا اصرار کردن دیگه. زنگ های مختلفی که از سمت مردم گلگیر به عمه هام، عموها و پدرم زده می شد، حالا ما نوها خیلی بیشتر اصرار میکردیم که نه عمو باید آورده بشه، ولی خب اینها به احترام حالا مهمان نوازی که این سالها انجام شده بود و از توسط مردم گلگیر گفتن اونجا پیکر بمونه، چون مردم اونجا میگفتن که شاید شما فرصت نکنید مثلا هفته یه بار ماهی یه بار سر بزنید، ولی ما هر روز امیدمون این شهیده، حتی ما مثلا به جای تفریح هم میایم اینجا میشینیم اینقدر، یا توسلامون اینجاست.
عجب.
دیگه شهید اونجا مون، ولی من چند روز پیش دلم گرفته بود عکس عمو رو نگاه کردم، یه دفعه این به ذهنم رسید، گفتم عمو حکایت اومدن فکرام بود که فقط اومده بود سراغ بابای من، وگرنه بعد از 14 این همه سال، این همه مادر بزرگ منتظر بود، پدر بزرگ منتظر بود، چرا اون سالا نیومدی؟
و حتما بابای خودتون دلتنگش بوده.
بله قطعا سر پیکر
نشونه است. بله. انگار رسم گمنامی حالا انگار ژنتیک بوده توی این خانواده، خودشون دوست داشتن دیده نشن.
مادر من خیلی همرزم بودن، من این رو تو سخنرانی تشییع پیکر پدرم هم گفتم، گفتم که پدر من هر جا رسید خودش رو مدیون مادرم میدونست و به پاس این سالهای مجاهدت هم نیمی از ثواب جبهه‌هاش رو به مامانم داده بود و همیشه هم میگفت نیمی دیگرش هم حتما اون دنیا هم دیگر رو دیدیم.
من نمیدونم رژیم صهیونیستی اگر تحلیل میکنه، تحقیق میکنه روی دونه دونه اشخاص مهم این مملکت که حذفشون کنه و ترور بکنه، روی خانواده هاشون هم تحقیقی کرده، روی داغهایی که رو دل اینا گذاشته و این داغها اینه یه دونه تو دل خاک ریشه کرده، رشد کرده و شده یه نفرت و کینهی که تال این لکه ننگ از بین نره دیگه ولش نمی کنه. یعنی این بچه ها ادامه دارن دیگه، تموم نمیشن که. من کمترین اینو نمیگم از ذهن دختر شهید، از کلام شما که خودت تو خط بودی، آدمایی که زحمت کشیدن، شهدایی که رفتن زندگیشونو تمام و کمال صرف کردن، وقتشون و عمرشون و سلامتیشون و نخوابیدن، اینا میتونن بگن که ما ملت امام حسینیم. تو این کشی امام حسین امشب اینو یادآوری میکنم که این اربعینی که ما میخوایم بریم پیاده روی مشایه، نمیدونم شهید بزرگوارمون اربعین وقت داشتن برن، اصلا شرایطشون چجوری بود؟
چند سال بود، حالا به دلیل مسئله امنیتی پدرم امکان رفتن نداشت، ولی پارسال قسمتشون شد. فکر کنم رزق شهادت هم تو همون پیاده
یه اربعین ایشون رفت کرد.
بله رزق شهادتشون هم فکر کنم پارسال گرفتن. و حالا من یادم رفته بود چند روز پیش یکی از حالا نزدیکانشون که عکس گرفته بود، دیدم عکس‌ها رو داره میفرسته برامون که پدرم حرم امام حسین و اینا هستن. گفتم برای کی بود؟ گفت برای پارسال بود دیگه. یادم افتاد پارسال پدرم فرصت کرده بود که بره،
همون سالی که بعدش میخواد شهید
بشه. بله یعنی ما این مسائل مختلف رو در این یک سال اخیر، نه تنها یک ماه، یک سال اخیر هی داریم کنار هم میذاریم، مثل یه پازله، پازل شهادت تکمیل میشه.
برگشت از کربلا از اربعین، خب خیلی چیزا تعریف میکنن دیگه، خصوصا برای دختری که تک دخترم باشه، خاطراتش شروع میکنه این شد اینش. چی گفت تو ذهنتون مونده باشه؟
خب من خودم چند سال پیاده روی میرفتم تا قبل از این کار کوچولوم به دنیا بیاد، همیشه بابام دلش میخواست بره، به من میگفتش که آره اون نایب و زیاره من اونجا باش. یه وقت برگشت گفتش مهدی حالا به جبران اون سالها من اونجا نایب و زیاره تو بودم. خب خیلی به دلم چسبید که بابام تو اون پیاده روی هم گفت به نیت تو قدم برداشتم، یا مامانم که نتونسته بودن برن. این خیلی برام شیرین بود، ولی خب میگم دعای اصلیش اونجا مستجاب شد.
انشالله امسال شما هم تشریف میبرین.
انشالله
قطعاً امسال به امام حسین.
قطعاً رنگ و بوش فرق داره، یعنی اینکه عطر شهدایی که خونشون در مبارزه با شقی ترین دشمن بشریت ریخته شده خیلی مقدسه و باید به نوع دیگه پرشورتر برگزار بشه. قطعاً اگر قسمت باشه حتما ما هم قدم برمیداریم.
مطمئنم به نیت پدرتون هم قدم برمیداریم. انشالله
چشم حتما.
جملم شاید خیلی ساده باشه، توش از ادوات شاعرانه و صنایع زیبایی سخن و اینا استفاده نشده باشه، ولی عزیز قلبم حسین جان خیلی دوستت دارم. سرگذشتتون بخیر.
توی کشتی نجاتی اومدی نزاری قرخشم، اومدی کاری کنی من قدیم و ببخشم. تو برام شونه امنی تو شبای بیقراری، توی هر حالی که باشم واسه من حسن داری. تو شدی مرهم 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 واسه قلبم قلبم قلبم، اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم دردم دردم. تو شدی مرهم 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 واسه ی قلبم قلبم قلبم، اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم دردم دردم.
در شرایط بروز خطر و اضطراری، در حوادث و شرایط اضطراری گاهی فقط چند دقیقه برای نجات جان یک انسان فرصت داریم، اما یک جابجایی اشتباه میتواند آسیب مصدوم را شدیدتر کند. قبل از هر کاری باید مطمئن شویم که صحنه امن است. اگر خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، ریزش یا انفجار وجود دارد، اول باید محیط را ایمن کنیم، بعد تنفس، هوشیاری و خونریزی مصدوم را بررسی می‌کنیم. اگر فرد سقوط کرده، تصادف داشته یا ضربه شدید دیده، باید احتمال آسیب گردن و ستون فقرات را جدی بگیریم. در این شرایط سر و گردن مصدوم نباید ناگهانی حرکت داده شود. بدن باید صاف و بدون پیچش جابجا شود. توجه داشته باشیم تا وقتی خطر فوری وجود ندارد نباید مصدوم را بی دلیل حرکت داد. در شرایط کمبود امکانات میتوان از پتو، لباس ضخیم یا چوب برای حمل استفاده کرد. کشیدن آرام مصدوم روی پتو معمولاً از بلند کردن ناگهانی ایمن‌تر است. اگر مصدوم هوشیار باشد و توان و امکان راه رفتن داشته باشد، بهتر است با کمک امدادگران آرام حرکت کند. اما اگر بیهوش یا بدحال باشد، حمل باید آرام، هماهنگ و بدون ضربه با تجهیزات انجام شود. هنگام بلند کردن مصدوم توسط امدادگر، فشار باید روی پاها باشد نه کمر، و همه افراد باید هماهنگ حرکت کنند تا بدن مصدوم کمترین حرکت را داشته باشد. در کمک‌های اولیه هدف فقط جابجا کردن مصدوم نیست، بلکه جلوگیری از آسیب بیشتر به مصدوم است. گاهی یک حمله درست و اصولی میتواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو بر هم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و سهات یه کوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش، می‌مانم